بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. سلامت فکر و سلامت قلب و سلامت نفس که هر سه در قرآن کریم مطرحه، و یکی از عالی ترین اهداف بعثت همه انبیاء خدا بوده، قوی ترین عامل و سبب برای گرفتن فیوضات خاص حضرت حق. امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید به هر مقداری که شما از سلامت کم داشته باشین، به همون مقدار از فیوضات الهیه و معنویات محروم خواهید بود. گاهی از ائمه طاهرین علت محرومیت ها رو در زمینه های معنوی سوال کردن، ائمه بزرگوار در پاسخ مردم به بیماری های باطنی و فکری اشاره کردن. برای نمونه در روایاتمون آمده دو برادر به خاطر اینکه گرفتار بودن در مقام دعا برآمدند، دعای یکیشون به سرعت مستجاب شد، دعای یه نفرشون از 40 شبانه روز گذشت، گره از کارش باز نشد، مشکلش حل نشد. به وجود مبارک حضرت مسیح مراجعه کرد که چه فرقی بین من و برادرمه، ما که هر دو متدینیم، هر دو مسلمانیم، چطور دعای او یک شبه مستجاب شد و مال ما موند؟ مسیح فرمود باید از خود حضرت حق بپرسن، او مستجاب کننده دعاست، باید بپرسن دعای شما برای چی مستجاب نشده. سوال کرد، پروردگار جواب داد باطن او در یک امر اعتقادی عیب داره، نقص داره، این یه گوشه وجودش مسیح بیماره، منم از اون بیماری متنفرم. اگر دعای او مستجاب نشده، من نبودم که مستجاب نکردم. دعای او در گره این بیماری گیر کرده. اگر این گره رو بکشایه، اگر این بیماری رو علاج بکنه، دعای او هم مستجاب خواهد شد. این بیماری ها که امیرالمؤمنین می‌فرماید ویژه امور باطن انسانه، این محرومیت ها رو در دنیا ایجاد میکنه. اگر بمانه و با انسان منتقل به عالم بعد بشه، محرومیت در اونجا خیلی سنگین تر خواهد بود. محرومیت از رضوان الهی، محرومیت از رحمت الهی، محرومیت از بهشت پروردگار، محرومیت از شفاعت همه شفاعت کنندگان و محرومیت از یاری و نصرت یاری کنندگان. تمام این حقایق صریحاً در آیات کتاب خدا مطرحه. و ما لهم من ناصرین، آیه شریفه به قول اهل فن نکره در سیاق نفیه، نکرش ناصرینه، نفیش مالکومه. از نظر معنا افاده عموم میکنه، معنیش اینه که از اولین انسان تا فرد آخر این شخص محروم یک یار نخواهد داشت که یه نفر او رو ببینه که به چه محرومیتی دچار شده اندکی دلش بسوزه. راه سوختن دل نسبت به او برای همه بسته است و حتی در صریح قرآن مجید در سوره مبارکه آل عمران می‌فرماید خود من هم لا یکلمهم الله یوم القیامه، جواب ناله اونها رو نمیدم، ولا ینظر الیهم، و یک بار به اونها نظر رحمت نمی‌کنم. درد این محرومیت در قیامت قابل علاجی نیست. امیرالمؤمنین می‌فرماید لا یفک اسیرها ولا یبرع ضریرها. اسیر این محرومیت آزادی نداره، بیمار این محرومیت هم درمان و علاج نداره. ما به قول معروف یه چیزی می‌شنویم، اما لمسش و درکش که در قیامت چه اتفاقی برای محرومین خواهد افتاد برای ما بسیار مشکله. البته میشه برای درک گوشه از اون بلا یه سلسله مسائل مربوط به زندگی خودمونو مثال بزنیم. فرض بکنید یک کسی شدیداً محبوب ما میشه، بر اثر محبوبیت او و عشق ما، وجود ما یه رقت عجیبی پیدا میکنه، یه لطافت عجیبی پیدا میکنه، چون از هنرهای عشق و محبت همین ایجاد لطافته. این لطافت، این رقت، این نازک دلی ما رو نسبت به معشوق در یه حدی قرار میده که ابداً توقع نداریم که محبوب و معشوق گرچه بسیار اندک به ما کم محلی بکنه. یا وعده ای که باهاش میذاریم سر وعده نیاد، یا تقاضایی که از اون میکنیم به تقاضامون نیه تلخ بگه. اگر دوچار شدید، اگر دوچار شدیم، یافتید که وقتی برامون معلوم میشه محبوب به ما نظر نداره، معشوق به ما لطف نداره، معشوق حتی در این ساعت حاضر نیست گوشه چشمی به ما بیاندازه، تمام دنیا برای ما تاریک میشه، تمام زمین برای ما تنگ میشه، تمام غذاهای خوشمزه برای ما تلخ میشه، دیگه حوصله مهمونی نداریم، دیگه حوصله معاشرت با کسی رو نداریم، دیگه حوصله گفتگوی با کسی رو نداریم، لبخند به لبمون نمیاد، تلخی ما رو رها نمی کنه. محبت های دیگران حتی پدر و مادر ما رو قانع نمی کنه، فکر ما رو رها نمی کنه، خواب از دیده ما می پره. همه این بلاها محض محرومیت از یه معشوق ظاهریه، یه معشوق معمولی، یه معشوق انسانی. حالا فکر بکنید کسی وارد قیامت شده با همه وجود الال ابد نیازمند به حضرت حق. حضرت حق اولا جلوی اولین و آخرین رو گرفته که او رو یاری نکنید، شفاعت نکنید. بعد خودشم میگه لا یکلمهم الله یوم القیامه، یک کلمه حرف باهاشون نمیزنم، ولا ینظر الیهم، نگاه رحمتم به اونها نمیکنم. یه چنین آدمی در قیامت چه وضعی خواهد داشت؟ این محرومیت ها نتیجه بیماری های بدفکری، نتیجه بیماری های نفسی و نتیجه بیماری های قلبیه، بیماری هایی که به شدت مورد نفرت حضرت محبوبه، به شدت مورد خشم حضرت معشوق، معشوقی که توقع نداره ساخته او با او سر سازش نداشته باشه، معشوقی که 9 ماه در رحم مادر همه عشقش رو منتقل به او کرده، معشوقی که در وقت ولادت خان گسترده جهان رو برای او پهن کرده و چون نمیتونسته مستقیما از این خان استفاده کنه شیر کشیده همه نعمتها رو تو سینه مادر قرار داده و 2 سال در کام او ریخته. معشوقی که کارگاه بدن او رو ازا سویتوهو درش به کار برده و معشوقی که تمام فرشتگان رو وادار به سجده به او کرده، حالا بعد از این همه عشق و محبت ببینه ساخت دست خودش در مقام ناسازگاری با او برآمده بی علت و بی دلیل و رفته خودشو مریض کرده، حسود شده که در سوره یوسف مطرح، متکبر شده که در سوره یوسف مطرح، دروغگو شده که در سوره یوسف مطرح، بندباز و دغلباز شده که در سوره یوسف مطرح. خب چرا محروم نشه این بیمار که خودش هم عامل بیماری خودش بوده؟ امام صادق بیماران رو تقسیم میکنه: المرضى ثلاثتون، تو تمام این دنیا 3 تا بیمار داریم. عن نفس، کاری به بیماری بدنی نداره امام صادق، بیماری بدنی بیماری بود که خود انبیا رو هم میگرفت، اون یه امر طبیعی، بدن وقتی که عمرش طولانی بشه میشکنه، طبیعی. و من نعمره و ننکس و فلخلق، استخونها پوک میشه، طبیعی. سرما میخوره، سرطان میگیره، حسبه میگیره، تب میکنه، طبیعی. انبیاء الهی هر کدام شهید نشدن به یه بیماری بدنی از دنیا رفتن. پیغمبر اکرم هم مریض شدن، مرضشون هم شدید شد، روز 28 صفر بر اثر شدت بیماری بدن از دنیا رفتن. این بیماری که امام صادق میگه، این بیماریه که انسان رو از فیوضات الهی محروم میکنه و در برادران یوسف بخشی از این بیماری ها بود. فقط زرنگی کردن و عقل کردن این بیماری رو معالجه کردن. بیماری هاشون که معالجه شد، شایسته گرفتن فیوضات الهی شدن. تمام انبیاء بعد از حضرت یوسف از نسل همین برادران به وجود اومد، مثل موسی بن عمران، مثل مسیح. 2 پیغمبر اولی العزم و تعداد زیادی انبیاء غیر اولی العزم نسل همین 10 نفرن که یه روزگاری بیمار بودند و به علت بیماری محروم از فیض رب، ولی وقتی معالجه کردن انقدر زیبا معالجه کردن خودشونو که لیاقت پیدا کردن پدر انبیاء آینده بشن. این هم یکی از زیباترین هشدارهای پروردگار در قرآن مجید. بیماران بر 3 دستن: عن نفس، عن القلب، عن روح. یه تعداد بیماران جهان از طریق نفس بیمارن، رها میکنن نفس، این حیوان سرکش رو که قرآن در همین سوره یوسف می‌فرماید ان النفس لامارتون به سوء، دائم انسان رو فرمان به زشتی میده. البته زشتی رو در برابر آدم رنگ و نقاشی میکنه، جلوه میده، آدم رو در مقابل اون جلوه تحریک میکنه و حرکت میده برای اینکه در آغوش اون جلوه های گلابی که نفس ایجاد کرده حقیقت نداره، جلوه های اصلی رو خدا ایجاد کرد، زیبایی هایی رو که خدا ایجاد کرده اصالت داره، زیبایی هایی رو که خیال ایجاد میکنه سرابه، پوک، پوچ. یه بیماری، بیماری از نفس، رها بکنه انسان خودش رو، در برابر این امواج عظیم فتنه‌های فرهنگی و فکری بیمار میشه و این بیماری امام صادق می‌فرماید اوجش بیماری نفاق، که وجودت ظرف انواع آلودگی ها بشه ولی خودتو درست نشون بدی. این بدترین بیماری، پوشش های ظاهری بیریزی، نماز، روزه، اخلاق خوش، زبان خوش، که با این پوشش های ظاهر دیگران نفهمند در این باطن چه آلودگی هایی به صورت متراکم قرار داره. به پیغمبر میگه ظاهر منافقین رو که میبینی یعجب که خوشت میاد از اون، میگی عجب مردمی، عجب خوش زبانن، عجب آدم های متواضعی، عجب آدم های نرمی، ولی حبیب من همه اینا پوشش زیر این لعاب خوشمزه نماز و روزه و ادعای ایمان و ادعای اسلام، سخت‌ترین دشمنی با دین و با تو و با مؤمنین قرار داره. هم العدو فاحذرهم، اینان بدترین دشمنانن، بپرهیز. یه بیماری و عن القلب، یه بیماری هم بیماری از جهت دله، اونجا دیگه بحث نفاق در میان نیست، اونجا بحث سوز و نیاز و افتقار و احتیاج به علاج موج میزنه و عاقبت هم این سوز و نیاز و افتقار بیماری رو علاج میکنه. قلب میشه قلب سلیم، وقتی سلیم شد به تعبیر قرآن فیوزات الهیه رو میگیره. چه گرفتن؟ چاله بخشش رو من در همین بحث براتون عرض میکنم با بیان یه مصداق، یعنی یه چهره ای رو براتون میگم که از چه سلامت بالایی برخوردار بود و پروردگار عالم چه فیوزاتی به او مرحمت کرد. در همین تهران هم بوده، و عن روح. یه بیماری هم از طریق روح، اون بیماری دیگه یه بیماری خاصیه که از گفتار امام صادق استفاده میشه، بیماری فراغه. اون دیگه آتیشش از اون بیمار دوم شعله ورتره، اون کاربردش در علاج فوق العاده عجیبه. بعد حضرت توضیح میدن بیماری منافق من النفس، بیماری مؤمن من القلب، بیماری عارف عاشق من الروح. که این دوتا بیماری بعدی رو باید بگیم خلع، بهتر اسمشو بذاریم خلع، خلع قلبی، خلع روحی، که حالا امام مجازن تعبیر به بیماری کردن. امام می فرمد این سه تا بیمار هر کدوم یه دوا دارن. دواء المنافق، منافق اگه بنا باشه منافق بمونه، داروی علاج این نفاق، فدواء المنافق نار و جهنم. آتیش فقط پاکش میکنه، اونم آتش دوزخ. ان المنافقین فی الدرکل اسفل من النار. این چه خیانت عظیمیه که من خودم رو خوب و مؤمن و سالم و دلسوز با پوشش‌های دینی بین مردم جا بندازم، ولی زیر این پوشش بدترین آلودگی جهان موج بزن. آنگونه که خود را نشان می‌دهم نباشم. امیر المؤمنین به حضرت مجتبی فرمود حسن جان، تعریفایی که مردم ازت دارن، سعی کن پیش پروردگار همونی باشی که مردم میگن. دواء المنافق نار و جهنم، دواء المؤمن معرفته و حبه، اونی که خدا رو پذیرفته، قیامت رو پذیرفته، انبیا رو پذیرفته، ولی هنوز پخته نشد، خلع داره. مثل ما که تو مسیریم، تو راهیم، خلع احساس میکنی. دوای قلب مؤمن معرفت الله و حبه اینه که بره محبوب واقعی رو از طریق قرآن، مطالعه آثار، شنیدن نشانه‌های معشوق از زبان اونایی که معشوق و شناختن، مثل انبیا و ائمه، معرفت به معشوق پیدا کنه. معرفت پیدا کرد، محبت پیدا میکنه، دل علاج میشه، دل بیت الله میشه، دل عرش الله میشه، دل افق تجلی صفات او میشه. به امیر المؤمنین یه نفر گفت به ما نلت هازا، چی شد علی شدی؟ چی شد؟ چرا همه علی نشدن؟ چی شد علی جان علی شدی؟ امیر المؤمنین فرمود بالقعود علی قلبی، خودم دم در دلم نشستم، غیر صاحب دل هیچکی رو راه ندادم، هر کی اومد گفتم خونه مال کسی دیگه است، نه اجاره ای نه ملکی. بفرمایید تا صبح تو این حرف فکر کن، تا فردا تو این حرف فکر کن. خودم دم در دل نشستم، هر کی اومد گفتم خونه مالی یه نفره، نه اجارهی نه ملکی نه خریدنی، قابل واگذاری نیست هیچ، نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استاد. اگه به من گفته بود که این خانه قابل اجاره به غیر، اجاره میدادی، قابل فروش به غیر میفروختیمش. 4 سالش بود قمر بنی هاشم، رو دامن امیر المؤمنین نشسته بود. 4 سال زمانی داشت، ولی 4 میلیارد عقلی. زمانش 4 سال بود، خودش 1000 میلیارد سالش بود. چقدر با ادب بود، آرام به امیر المؤمنین گفت بابا من میتونم از شما یه سوال داشته باشم؟ فرمود آره پسرم عزیز دلم، چه علاقه‌ای به قمر بنی هاشم داشت؟ نه به خاطر این که فقط فرزندش بود، خیلی چیزا در این چهره می دید، خدا رو در او می دید. بپرس بابا، گو بابا تو سینتون 1000 قلبه؟ فرمود 1. گو منو دوست داریم؟ فرمود آره بابا خیلی دوست دارم. گو خدا رم دوست داری؟ فرمود خیلی خدا رو دوست دارم. گو چرا توی دل دوتا رو را دادی؟ 4 سال زمانیش بود، 1000 میلیارد سال عقلی داشت. اشک علی ریخت، سرشو به سینه گرفت، بوسیدش، گفت عزیز دلم من یه دونه دل دارم، تو رو هم برای خدا دوست دارم، یعنی خدا به من گفته تو رو دوست داشته باشم. من دارم با دوست داشتن تو خدا رو عبادت میکنم، من دوتا رو راه ندادم، تو از شؤون خدایی. از کجا علی جان علی شدی؟ بالقعود علی قلبی، دم در دل نشستم چون دیدم غارتگر نسبت به این خانه خیلیه. گفتم نه اجاره‌ای نه قابل انتقال ملکی. فدواء المؤمن معرفته و حب، تبریز رفته بودم 15 سال پیش، به عشق دیدن یه نفر، یه بارم دیدمش، بعد دیدم یه کتابی در زندگی فوق العاده شاب کردن و به اون روز دیدار منم باش اشاره شده تو اون کتاب. می گفتن خیلی بلده، خیلی می فهمه. دو سه روز من مهمانش بودم، خوشمزه ترین غذایی که تو اون سه شبانه روز آورد نون تخم مرغ بود. درآمد بسیار اندکی از مال دنیا داشت، درآمد بسیار فراوانی از فیوضات الهیه داشت. یادم نمیاد من پرسیدم یا او به من گفت. خیلی برام جالب بود، خیلی. از کسی هم تا الان نشنیده بودم این جمله رو، تا الانم روی هیچ منبری نیومده بیان بکنم. گفتش که دعای عرفه ابی عبدالله را چگونه میبینی؟ گفتم من نمیبینم، نمیدونم. قدم به اونجا نمیرسه. گفت میدونی دعای عرفه ابی عبدالله چیه؟ گفتم چیه؟ گفت ابی عبدالله از اول تا آخر این دعا راه میون برو نشون داد، راه میون بر. گفتم راه میون بر چیه؟ گفت این که میخوای 50 سال طی راه بکنی تا قلب به معرفت و محبت برسه. تمام دعای عرفه حرفش اینه خدایا منو معطل نکن 50 سال بیام، خودت یه جامی از معرفت خودت و محبت خودت با دست خودت در قلب من بریز، با ریختن جام معرفت و محبت من به کل معالجه میشم. تو دو جوشن کبیر ندیدی یکی از اسماش اینه یا طبیب؟ اگر حس میکنی بیماری خب این دکتر، اگه حس میکنی بیماری. و دواء المؤمن معرفته و حبه، اما و دواء العارف عاشق دیوانه. همون عاشقی که اول دعای امین الله، زیارت امین الله، زین العابدین میگه اللهم ان قلوب المخبتین الیک والهه. یه مشدی سرگردونتن، دیوونتن، دیوانه آن کس که تو را شناخت جان را چه کند. به خدای دی تو این دنیا هستن فقط از خود او لذت میبرن، لقمه غذا رو هم که برمی‌دارن تو روایاتمون هم دیدن به شکل‌های مختلف میگن خدایا مال توه، فقط محض خاطر تو می‌خوری، چون گفتی بخور که انرژی داشته باشی منو عبادت بکنی، کیفم در اینه که امر تو رو اطاعت کنم بخورم، کاری به خود لقمه ندارم، هیچ کاری به این دارم که تو منو مهمونم کردی، این غذا رو جلوم گذاشتی و با یه دنیا محبتت گفتی کلو هنیان مریان بخور نوش جونت گوارای وجودت. و دواء العارف لقاء ربه، بیماری عارف فراغ. وقتی احساس میکنه از این بیماری در اومده که در باطن به دیدار محبوبش نائل شده، قسمتی از این قطعه باقی موند، اون مصداقی هم که میخواستم بگم باقی موند، چون فکر میکنم قسمت بعد این قطعه و اون مصداق یه سخنرانی کامل رو بخواد. گر بماندیم زنده بردوزیم، جامعی که از فراق چاک شده، ور بمردیم عذر ما بپذیر، ای بسا آرزو که خاک شده. زنده بودم فردا شب براتون، دنبالش رو به توفیق خدا میگم و داستان عجیب اون انسان والای عارف رو براتون توضیح میدم. همینو من درک کردم از همه درس خوندنم و دیدن بزرگان دین که لیس فی الدار غیره دیار، به هر چی تکیه بکنیم فرو میریزه، به هر کی دل ببندیم عاقبت بلای دلمون میشه، اما وقتی که به او تکیه کن و علی الله فلیتوکل المؤمنون، وقتی که به او دل ببندیم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، چی میشه زندگی؟ سینه از آتش دل در غم جان بسوز، آتشی بود در این خانه که کاشانه تنم از واسطه دوری دل بر به گدا، جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوز، آنقدر آتش اشکم که زبس دیده شم دوش بر من ز سر مه چو پروانه بسوز. جام زهد مرا آب خرابات ببود، خانه عقل مرا آتش میخانه بسود. خانه عقل مرا آتش میخانه بسود. همچو پیاله دلم از توبه که کردم بشکر، اگه عشقی ندونه من از گناه دل شکستم، خودت میدونی من دلم شکسته. محبوب همچو لاله دلم از توبه که کردم بشکر، همچو پیاله جیگرم از می و پیمانه خدایا از اون شربتی که دریا به علی چشندی یه استکانشو امشب به ما بچشون. خدایا از اون شراب طهوری که دریا به حسین چشندی جرعیم به ما بجرد. برادرانم خواهرانم، خود من اگه گریه میکنم گریم فقط به یه علتش اینه که با این همه آلودگی چی شده منو تو ماه رمضان راه داده، چی شده این شبها منو قبولم کرده، با این که باید مهر محرومیت به من میزنم. نسألك وندوب Ha ha ha!